کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله امناء الله و اوصیائه و حججه و لا سیما بقیت الله مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. تمامی انبیا و مرسلین و سفرای الهی که پی در پی از سوی خدا مربندگان خدا را آمدند برای هدایت، تمام هدفشون این بوده است که خرد بشر را دو مرتبه استخراج کنند و در اختیار او قرار بدهند، از اینکه دفن شده است در لایه‌های مختلف و زیر غبار و خاک و خاشاک شهوت و غفلت، چراغ عقل رو دو مرتبه و نور عقل رو استخراج کنند، به دستش بدهند و او را به فطرت خیش تذکر بدهند، یادآوری کنند تا برگردد به فطرت توحیدی یکتاپرستی خیش. و در نهایت هدف از همه اینها این است که رابطه بنده را با خدایش برقرار کنند، رابطه ستایش و پرستش و طاعت را از سوی بندگان در مقابل خداوند رحیم رحمان. لذا هر کدام از انبیا که آمدن، در بین هر امتی که آمدن، یه نیایشی، یه پرستشی رو وضع کردن در یک قالبی که ما اسم او رو نیاز میگذاریم، ابراز نیاز و راز و نیاز میگذاریم و به اون نماز میگوییم. هیچ پیامبری نبوده است که نماز نگذارد و دعوت به نماز نکند. البته خب نمازی که موسی میگفته با عیسی میگفته با نماز اسلام از جهت پیکره و شکل و شمایل تفاوت داشته و دارد، اما اصلش تفاوتی نداشته، یعنی رو کردن به خدا در طول شبانه روز، چند بار خلوت کردن با خدا و از او تشکر کردن و با خدا صحبت کردن و اظهار نیاز خیش کردن و راز دل گفتن و خدا رو ستایش کردن و پرستیدن. این روح نمازه. هیچ کدام از انبیا نبودند که نماز را ترویج نکنند، مردم رو ترغیب نکنند، یا تارکان نماز و بی نمازان را ملامت نکنند و توبیخ نکنند. باد شهوت، باد غفلت، باد آز برد آن را که نبود اهل نماز. و در برخی از اقوام بودند مثل بنی اسرائیل که عده‌ای علاوه بر اون مقداری که نماز واجب می‌خواندند، نماز بیشتری و بهتری می‌خواندند به عنوان شکر بیشتر و ریاضت و عبادت. عباد بنی اسرائیل در همین بیت المقدس، یعنی در همین قدس امروزی، در زمان سلیمان و قبل از زمان سلیمان، در زمان زکریا و در زمان یحیی و حتی زمان عیسی می رفتند و می نشستند به نمازهای فراوان خواندند و عابد و زاهد شدند. و البته هیچ کدام از اینها نکوهیده نبود. اونها علاوه بر اینکه نماز می خواندند، راهبانیت هم اختیار می کردند، که اینکه انسان راهب باشه و به طوری کلی ترک دنیا رو بکنه و دیرنشین باشد، این در اسلام نیست. اما همون نماز در اسلام هست و در اسلام هم شما می دانید همه مسلمانزاده های شیعید، همه مقیدید، همه مؤمنید، لذا حسینی هستید که بعد از ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت و امامت، اعتقاد به امامت به هیچ چیزی مانند نماز سفارش نشده و تأکید نشده. نماز در هیچ حالی از انسان ساقط نمیشه. اگر زخمی هست، اگر مریضه، اگر بستری است، در هر حالی، حتی گفتن اگر یک آقایی افتاده، فرض کن در یک دریایی و در ورطه موج هاست و داره غرق میشه و نمازم نخونده، از قضا نمازش هم مثلا الان آفتاب داره غروب میکنه، همونجا نماز برش واجبه؟ گفتن بله واجبه. میبینی چرا داره غرق میشه، چجوری نماز بکنه؟ همون جوری که دست و پا میزنه آیات سوره مبارکه هم و سوره رو و ذکر رکوع و سجود رو بگه. یک کسی زبانش از کار افتاده و کر شده و افتاده در بستر، ممکنه یک کسی خدای نکرده چنین سانحه‌ای براش اتفاق بیفته، حتی اون کسی که کر و لاله، نماز براش واجبه. خب چجوری این نماز بکنه وقتی لاله؟ در دلش نماز رو به قول ما با خودش روایت کنه، با خودش تو دلش بگه: آنی تو که حال دل نالان دانی، احوال دل شکسته بالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، ور دم نزنم زبان لالان دانی. خدا زبان لالان رو میدانه. در هیچ صورتی به هیچ وجه نماز ساقط نمیشه. آقا الان خیلی درد دارم، زخمیه دستم، پام، هیچی. به هیچ عنوان نماز در هیچ صورتی از هیچ کسی ساقط نمیشود. اهل بیت به ما فرمودن که نماز کلید همه موفقیت هاست. سر موفقیت در خوب نماز خواندن و نیک نماز به جا آوردن است. و بالعکس فرمودن اگر کسی نماز رو سبک شمرد و بی اهمیت به نماز بود، زندگی او به نکبت دچار میشه. کسانی که بد نماز باشند، نه اینکه اصلا نماز نخونه، کسی که تارک و صلاته که گفتن ولو مسلمان باشه مثل کافره، یعنی مسلمان نمیگه اشهد ان لا اله الا الله، منکر خدا و فردا هم نیست، اما اگر نماز نخوند، اهل بیت فرمودن تارک و صلات ممانند کافر است. فرمودن حق ندارید حتی لبخند به تارک و صلات بزنید، چون این با خدایی که مرا آفریده قطع رابطه کرده. نماز نخوندن یعنی قطع رابطه با خدا. به ما فرمودن با تارک و صلات منشینید، با تارک و صلات هم غذا نشید، هم دم نشید، که نکبت او شما رو خواهد گرفت. او مورد لعنت خداست وقتی که با او می نشینید. این موج منفی نکبت و لعنتی که بر سر او هست دامنگیر شما هم خواهد شد. قبلا این بحث رو عرض کرده بودم چند سال پیش که عزیزی در تهران، جوان و دانشجو، پسر یکی از دوستانمون، به من می گفتش که من یک رفیقی دارم در دانشگاه، این خیلی آدم با معرفت و با صفا و مؤدب و تمیزی است و هیچ پلشتی تو رفتار اون نیست، هیچ فسادی نیست، علی هیچ فسق و فجوری نیست، علی هیچ دود و دمی نیست، فقط نماز نمیخونه. گفتم چه مشکلی از این بالاتر؟ این که با خدایی که او رو در رحم مادرش پرورانده، قبل از این که به دنیا بیاد شیر رو در پستان مادرش گذاشته و چشم و گوش و ابرو و وجودش، ذره ذره وجودش، رگارگ و شراشر وجودش رو خدا پروریده و خلق کرده، قدرشناس نعمت خدا نیست، میتواند رفیق خوبی برای تو باشه و فردا نمک نشناس نباشه و نمکدان نمک نخورد و نمکدان نشکند میشود؟ وقتی کسی با خدایی که او را آفریده بی وفا بوده و پشت به خدا کرده، فردا با تو چه خواهد کرد؟ یه شعر قشنگی هست، من در این 50 سال عمر مکرر تجربه کردم. گفت آن که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. در کل عمرم همیشه اینو تجربه کردم که کسی که آمده برای من عیب یک همکارم رو، یه رفیقم رو گفته که آج آقا فلانی اینجوری و چجوری و غیبت کرده، بعدها شنیدم که رفته از من باز به کسی دیگری چیزی گفته. چون این آدم منفیه، آدم غیر منضبطیه، آدم ناجوان مردی و اهل غیبته و دروس. وقتی اینجوریه، امروز عیب دیگران رو پیش تو میگه، فردا عیب تو رو پیش دیگران خواهد گفت. دقیقا همینه، کسی که با خدا قهر کرده، خدایی که این همه نعمت بهش داده، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برایت مفرح ذات، پس در هر نفس تو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدراید. با خدا نمک نشناسی کرد و قد ناشناسی کرد و پشت به خدا کرد و حاضر نیست از خدا تشکر کنه، چه صفایی داره؟ چه معرفتی داره؟ چجوری میگی که این آدم با معرفتی فقط نماز نمیخونه؟ مثل این که بگیم فلانه خیلی سالمه، تن و بدنش سالم، اصلا هیچ طورش نیست، هیچ مشکلی هم نداره، من میخوام باش ازدواج کنم، فقط ایدز داره. عجب. دقیقا همین مثاله. پس به ما فرمودن به تارک و صلات زن ندهید، با تارک و صلات ازدواج نکنید. ممکنه دختر من پدرت و مادرت حواسشون نیست، این آقایی که آمده خواستگاری تو گفتگوی اولیه شما فهمیدی این مقید به نماز نیست، پرسیدی و فهمیدی که گفتید خب شما نماز مثلا نمازتون چطوریه، کالای اهمیت نداره، مهم اینه که دل انسان با خدا باشه. این از اول پالونش کجه، از همون اول پالونش کجه. باید شما حاضر نباشی با او ازدواج بکنی. اهل بیت پدران، اهل بیت به ما فرمودن اگر خواستی دخترت رو عروس کنی که باید چنین کنی، دختر به انسان مؤمن بده و خدا ترست. چرا؟ فرمودن به جهت این که این اگه دوستش داشته باشه که خب دوستش داره و قربون صدقش میره و زندگیشون خوبه، اگر دوستش نداشته باشه چون مؤمن حقیقیست و از خدا میترسد، چون از خدا میترسد اون خدا ترسیش نمیگذارد که به دخترتو ظلم کند و زور بگوید فردا پدرتو در نمیاری. حتی در حدیثی داریم که لبخند زدن به تارک و صلات به کسی که کلن نماز نمیخواند، لبخند زدن به تارک و صلات مثل این است که 70 پیغمبر الهی را شما کشته باشید. چرا؟ به جهت این که همه پیامبران الهی آمدن تا رابطه ما را با خدا برقرار کنند و نماز را به پا دارند. لیقیم و صلات ربنا اینی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر این اندبیت کل محرم ربنا لیقیم و صلات. این کسی که نماز نمی خواند هدف و آرمان تمام پیغمبران رو گذاشته زیر پاش و پایمال کرده. وقتی پایمال کرده مثل اینه که از پیغمبران رو از بین برده، مثل اینه که کشته. لبخند زدن به تارک و صلات مثل کشتن 70 پیغمبر است. مادری دیشب به من نامه ای نوشتن و نالیدن که من 3 جوان دارم و این 3 جوان من معتقدن به دین و خدا و پیغمبر و امام حسین معتقدن، فقط جدیدن به طور کلی نماز بوسیدن گذاشتن کنار. چجوری اعتقادیه؟ و هر چی خواهش کردم، هر چی تشویق کردم، قهر کردم، تشر زدم، هیچی تا حالا اثر نکرده. و چه کنم؟ بسیار میسوزم و میگریم و در خلوت خودم نگرانم ولی نماز نمیخوانم. البته موج بدنمازی فراوانه. حقیقتش اینه که گر عم شود که مست گیرن در شهر هران چه هست گیرن. اون نمازی که مطلوب اهل بیت مطلوب و نماز صحیح رو بسیاری به جای نمی آوریم. یکی می بینید وضوش اشکال داره. چاتون خالی عرفه حرم حضرت سید و شهدا بودم و در صف جماعت ایستاده بودیم، نشسته بودیم، آماده اقامه نماز بودیم. کنار من یه آقایی مثلا سن شاید حدود 40-42 سال نشسته بود. بعدش هم یک نوباوهی که پسر این آقا بود 13-14 سالش بود. یهو این پسرک و پسر خوب و ظاهر امام حسین روز عرفه بلند شد و یه آبخوری های خیلی کوچکی هست اون سمت چپ توی حرم امام حسین به دیوار چسبیده، شیر آبخوریه، رفت اونجا و شروع کرد وضو گرفتن. آب ریخت رو صورتش و وضو گرفت و من قصدم خدا میدونه تجسس نبود که مثلا بخوام عیب بگیرم یا عیب جویی کنم. این خودش با این نشاطی بلند شد که همه مثلا شیرینکاریش میخواست نشون بده که آقا لازم نیست من برم بیرون و دستشویی و کجا، همینجا وضو رو به 3 سود گرفتم، اینجوری میخواست مثلا بگه. و شروع کرد وضو گرفتن، صورت که شست من دم آب از اینجا ریخت، از اینجا به پایین، یه اینجوری کرد و این یکی دیگه هم مست کشید در جا مثل برق با نشاط، نوجوانه دیگه، یه کپسول انرژی، آمد نشست. حالا من چی بگم؟ وضوش باطل. گفتم پسر من زیارتت قبول، باریکالله، ظاهر امام حسینی خیلی عزیزی، تو خیلی خوبی، اول بلوغت هم هست ماشاءالله، آفرین به این پدر که تو رو اول بلوغ آورده کربلا، ولی پسرم معذرت میخوام، معذرت میخوام، منو ببخش که دارم میگم، حیف نمازت که باطل باشه، زحمتم کشیدی، وجود باطله. گفت چرا آجا؟ گفتم آرنجاتو نگاه کن، هر دو آرنج تا 10 سان پایین خشک، آب از اینجا ریخته ریخته پایین، کن تو آبو باید بالاتر از آرنج بریزی، لازمه که مقدار آب رو بالاتر از آرنجتون بریزید. یعنی حتی ممکنه شخص در حرم امام حسین باشه و نمازش غلط باشه. توی زیارت اربعین که می رفتیم در یک جای استراحتگاهی بنده رفتم تجدید وضو بکنم، یه لحظه نگاه کردم دیدم از این 20 نفری که دارن وضو میگیرن بدون که من بخوام کنجکاو باشم چشمم افتاد، دیدم از این 20 نفر لااقل 15 16 تاشون وضوشون از بیخ باطله. حالا اینجا واسیم تعلیم وضو بدیم که نمیشه. این بی اهمیتی گاهی کار رو به جایی میرسونه که در سفری از تهران میآمدیم برای نماز صبح ایستادیم و رفتیم وضو گرفتیم در نواحی سمنان. توی وضوخانه پیرمردی سید محترم حداقل 70 سال داشت، حداقل شون وضو گرفته کامل، وضو باطل. حالا من چیکار کنم خدایا؟ امر به معروف نه واجبه. این آقا ریشش سفید، 70 سال عمرش، بهش بگم زشتی، نگم ترک امر به معروف کردی آقای عاشق. دیدم چاره نیست، گفتم خدایا چیکار کنم که این بدش نیاد. اومدیم بیرون و رفتم سراغ ایشون و سلام کردم و حالا دم اذان صبح هوا تاریکه، گفت علیکم السلام و خم شدم دو تا دستاش رو بوسیدم. گفتم آقا سید من خادم شما، من کوچیک شما و سادات رو خیلی دوست دارم، ببخشید. گفتم خم بشم اول دستشو ببوسم که احساس چی نکنه، اگه امر معروف کردم احساس تحقیر نکنه. گفتم ببخشید این وضوتون، اگه محبت بکنید یه دفعه دیگه وضو بگیرید، اینجوری وضو بگیرید کاملتره درستره. گفت یعنی این وضوع من غلطه؟ گفتم بله متاسفانه، ببخشید غلطه، باید دو مرتبه وضوع بگیرید. گفت یعنی الان برای من نماز بخونم نمازم باطله؟ گفتم بله. گفت خیلی خوب، رفت نماز خون لواصل، گفت الله اکبر. ما تازه فهمیدیم چقدر صاحب نفسیم که چقدر اثر کرد واقعا. حال نخندی شب عاشورا شما رو خدا، من چوبشو نخورم شب عاشورا. شب عاشورا که گل زدیم و سود زدیم و کف زدیم بس الحمدلله. عرض کنم خدمت شما که یک عده میبینید تو وضو نمازش میدنگه، یکی تو قرائت نمازش میدنگه، عمری میگه آقا رفتم فلان کانون زبان ثبت نام کردم، چون لهجه نیتیو مثلا انگلیسی یا امریکایی رو دقیق این مربی. بابا یه نماز نماز نماز، یه عمر، یه سوره حمد، یه سوره حمد چقدر مثلا کار داره تصحیح قرائتش؟ اینو درستش کن. یه کسی بد نماز مثلا بنده بد نماز میخواند جهت وقت میندازه تا عرض میشود که نزدیک آفتاب، مجموعاً ما میشیم متهاون به صلات، یعنی نماز رو سبک شمردیم. آثار سبک شماری نماز من تجربه کردم، جوانها در زندگی خودم دیدم، در مدتی که بد نماز میخوانی کار تموم نمیشه، کار انجام میشه ها، میبینید که رسید 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 به اون نقطه‌ای که باید تمام بشه و نتیجه بده، نتیجه نمیده. ای بابا توپ دادم در دروازه آمده، نمیشه کارا تمام نیست، دو برکت نمی کند. حضرت زهرا سلام الله علیها که اینجا خیمه حضرت زهراست، فرموده ان کسی که نمازش را سبک بشمارد 16 تا نکبت و بلا به زندگیش میبارد، 4 تاش مربوط به دنیاست، 4 تاش هنگام مرگ، 4 تاش در برزخ، 4 تاش در قیامته. از اموری که مربوط به دنیاست فرمودن برکت از رزقش میره، پول دارد ولی برکت از رزقش میره، کاراش تموم نمیشه، زندگیش میپیچه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، یه کار ساده مثلا میخوام بکنم میبینم این پیش خورد همینجور تو خودش میلوله، همیشه گرفتار. مثل عموم مردم جامعه ما، چون عموما ما نماز رو سبک میشماریم، عموما هم به معیشت ضنکا گرفتاریم، زندگیامون پیچیده است مثل کلاف در هم و بر هم، زندگی سختی داریم، یعنی نسبت به نسل‌های گذشته امکانات زیادی داریم. الان فرض کنید زیر خیمه حضرت زهرا کجا در قدیم این پنک سقفی آب بود، حالا یه بادی میزد، شما دقیقاً تعیین می‌کنید اون که چند درجه رو می‌خواید، گرماش همین جور، سرماش همین جور، رفت آمدش همین جور، همه چیز وسایل فراوان شده، اما گرفتاری‌ها 100 برابر شده و همم گیرن، همم مینالن. یک علتش بدنمازی‌های ماست. بعد تهاون به صلات و سبک شمردن صلات و نماز اینه که آقا جوانی که میاد خواستگاری دخترت، اگر گزارش کردن یا تحقیق کردی دیدی همکلاسیاش هم بازاریاش هم محله، میگن این اهل نماز نیست یا بد نماز، معذالک دختر دادی، میشه چی؟ میشه سبک شمردن نماز. اگه میفهمیدی که این مثلا یه سیگارکی میکشه یه دود و دمی داره، اصلا دختر نمیدادی. حالا فهمیدی بد نمازه یا نماز نمیکنه، چطوری دخترتو دادی؟ این سبک شمردن نمازه. اگر من میدانم این آقای رفیقه که من واقعا بی نمازه و تارک الصلاته و رفاقت رو ادامه دادم، این سبک شمردن نمازه. همین رفیق صمیمی اگر یک فحش به مادر من بده، رفاقت رو ادامه میدم؟ نه. حقا مادر بزن یه فحش به پدرم بده، ادامه میدم؟ نه. خب این با خدا روبرو شده یا از خدا بریده یا پشت به خدا کرده. پس نماز بسیار بسیار مهمتر از اون چیزیست که ما میپنداریم. در سوره مبارکه مریم آیات از 55 به بعد ذکر میکند حالات برگزیدگان الهی را، جناب اسماعیل را، جناب ادریس را، که خدا او را برگزید و به مکان علی یا به مکان بالایی در آسمان ها او را زنده برد. بمیره دوست قبل از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت قبل از ما. بعد ذکر می کند کسانی که خدا نعمت را بر اونها تمام کرد، از انبیا و شهدا و صدیقین و از کسانی که از ذریه نوح بودند، که اینها افراد خجسته ای بودند و از بنی اسرائیل بودند و اهل عبادت بودند. دقت کنید بلافاصله در آیه 59 سوره مبارکه مریم می فرماید فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة و تبع الشهوات، از پس آنان که بندگان خوب و برگزیده خدا بودند، عده‌ای آمدند، جانشینانی آمدند، نسل دیگری آمدند که این نسل جدیدتر نماز رو ضایع کردند. نماز رو ضایع کردند. فرمود اگر کسی نمازش رو داره تون تون میکنه و مثل نک زدن کلاغ به زمین فوری سجده های اینچنین میکنه و مجموع نمازش خرابه، بعد نمازش خود روح نماز بهش میگه ضیعتنی، من رو ضایع کردی، ضیعک الله، خدا ضایعت کنه. خب وقتی که نفرین روح نماز پشت سر انسان باشه چی میشه؟ چی میشه؟ عرض کردم جوانی عزیزی آمد به من گفت که آقا من بسیار بد درس بودم و افت تحصیلی داشتم و مردود می شدم، خیلی فسادهای اخلاقی هم داشتم، از خانواده فقیری هم بودم، شب عاشورا آمدم، شما گفتید که اگر نماز شب امشب نخوانید من راضی نیستم. تو رو درواسی رفتم شب عاشورا نماز شب خوندم، کلا نماز نمی خوندم. بعد دیدم ما که نماز شب خوندیم، امشب نماز صبح رو نکنید. نماز صبح تو رو درواسی خوندم، نماز ظهر عاشورا تو رو درواسی خوندم، دیگه نمازم شروع شد. از 16 سالگی نمازم که شروع شد گناهامو گذاشتم کنار. بعضی جوانها میپرسن که حریف نفسمون نیستیم، نماز اول وقت با آداب بخوانید، ارادتون قوی میشه و میتوانید خودتون رو کنترل کنید. نماز درست بخوانید ها، نماز با آداب شده، نماز جماعت بخوانید، میبینید 99% اثر میکنه. میگه نمیتونم چشمامو کنترل کنم، نمازو درست بخوام. نمیتونم پرسه نزنم، پرسهای بیهوده در سایت های کذا، نمازو درست بخوام، درست میشه. همه ما رو بد نمازی است. قرآن فرموده است که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز حقیقی انسان رو باز میدارد از فحشا و از امور زشت. خب چرا نمازی که من میخوانم منو باز نمیداره؟ چون نمازم درست نیست، نمازم بده، دیره، با عجله است، بدون توجهه، بدون رغبت، در نتیجه اینه. الان بنده قرص میخورم، آمدم الان خدمت شما، 3 قرص خوردم از فشار و قند و عرض میشود که قرصهای دیگه. خب خود من آدم نامنظمی هستم تو این خوردن قرصا، که اینا باید در یک ساعت دقیق خورده بشه. قرص فشار و خون حساسه، بعضی از قرصهای قلب و فشار و خون این امور هست که اگه شروع کردی دیگه تا آخر عمر حق نداری اینو ترک کنی. روی کاتالوگش نوشته که اگه شروع کردی و دکتر گفت شروع کنی، دیگه به هیچ عنوان تا آخر عمر حق نداری اینو ترک کنی، ولی بسیار صدمه بهت میزنه. خب حالا من اوضاع جسمی پریشانه. چرا پریشانه؟ آقا من که قرصا رو میخورم. نمیتونم ادعا بکنم که چرا این قرص اثر نکرده، چون نامنظم، خودم هم میدانم نامنظم میخورم، بعد همه رو مثلا ساعت 8 میخورم، یه روز 7 میخورم، یه روز 9 میخورم، یه روز مهمون آمده یادم رفته. خب وضعیتم همینه دیگه، نمازم همینه. نماز اگر مرتب و دقیق خونده بشه و سر وقت خونده بشه، هم آدمی رو منظم میکند، هم آدمی رو منزه میکند، از گناهان و پاک نگه میدارد. این جوان که شاید الان بین شما باشه و الان چهرش هم یادم نیست، به من گفت نمازی که خوندم گناهامو گذاشتم کنار، گناهامو که گذاشتم کنار منضبط شدم، درسام خوب شد، پزشکی قبول شدم، الان هم وضعیت مالی من قد خوبه که از خانوادم خیلی وضعیتم بهتره. پس نماز کلید سر موفقیت در همه کارها نمازه. قبلا گفتم یک دوستی از دوستان ما صاحب کارخانه ایست که شاید در منزل اکثر شما محصولات او باشه، یکی از کارآفرینان بزرگ کشوره، نه از این فساد و راندخوری ها و این دزد و مزدایی که هستن، نه، در عالم صنعت 8 کارخانه تولیدی زده و بزرگترین شاید پتروشیمی شخصی کشور را در جنوب زده. ایشان به عنوان کارآفرین نمونه به دانشگاه اقتصاد در تهران رشته اقتصاد معرفی شد، دانشگاه امیر کبیر، و قرار شد که در آمفی‌تئاتر اونجا یک کنفرانس بگذاره برای دانشجویان رشته اقتصاد که سر موفقیتش در عالم اقتصاد چی بوده. سنش هم بود 70 سالی. از اونجا که آمد من تهران دیدمش، گفت فلانی من امروز رفتم اونجا و در آمفی‌تئاتر، اون مصاحبه کننده روی سن به من گفتش که آقای فلانی سر موفقیت شما چیه؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، سر موفقیت من این سه چیزه: یک، نماز اول وقت. هر دانشجو زد زیر خنده. دو، اینکه دروغ نگفتم. سه، یه چیز تو همین مایه ها، خلف وعده نکردم. بله، خلف وعده نکردم. ایشون میگفتش که دختر خیلی جسور و پرروی، از اون پرروهایی که حیرت انگیزن، از وسط جمعیت بلند شد گفتش که حاج آقا، شما آمدی برای ما منبر بری یا آمدی درس اقتصاد بدی که چرا نفر اول برتر صنعت کشوری؟ گفتم پسر دخترم، تو همسن نوه منی، بشین بابا تا من دقیق بهت بگم که چرا سر موفقیت من در صنعت نماز اول وقت خون بودن شد. نشست. گفتم من براتون ثابت میکنم، من در مدت 70 سال عمرم یه مرتبه نمازم عقب نیفتاده، همیشه مقید بودم اول از آن نمازم رو بخوانم. اگر در آلمان بودم، اگر در ژاپن بودم، اگر برای قرارداد رفته بودم، در شهر خودمون اصفهان بودم یا هر جا بودم، برنامه‌مو جوری تنظیم میکنم با ساعت اذان که قبل از اذان وضومو گرفتم، تا میگن که لا اله الا الله آخر اذان، من میگم الله اکبر، نمازمو میبندم فرادا یا جماعت. در نتیجه این خودش شده تمرین برای نظم، و اون نماز اول وقت خوندن من رو یه فرد منظم بار آورده. وقتی منظم بودم نظم کلید توفیقه. دروغ نگفتم، خلف وعدم نکردم در کل عمرم. در نتیجه هر کسی آمده به من وامی داده یا پولی داده یا قراردادی بسته، میدونن، همه میدانن که فلانی دروغ نمیگه، فلانی در قراردادش درو نیست، اون چیزی که میگه راسته، و اگر وعده کرد که من این محصول رو تحویل میدم یا این پول رو فلان روز میدم، دو نداره. در نتیجه موفق شدم. پس عرض بنده، حالا به چه مناسبت شب عاشورا ما آمدیم گریه کنیم، عزاداری کنیم، شما گیر دادی به نماز، به مناسبت که اصلا امشب شب نمازه. امروز عصر وقتی که عزیز زهرا زانوهاشون رو بغل گرفته بودن، روی خاک نشسته بودن جلوی خیمه، از بس خسته بودن سر نازنینشون روی زانوشون بود و یه لختی خوابشون برده بود، یه وقت صدای یک ساعت به غروب صدای شیپور و طبل و سوم اسب ها آمد. بیدار شدن آقا امام حسین، نگاهی به حضرت ابوالفضل کردن، فرمود عزیزم چه خبره، این سر صداها چیه؟ عرض کردن آقا اینجوری که پیداست، اینا دارن آماده حمله میشن الان. فرمود ارکب به نفسی ان، سوار شو قربانت برن. ابوالفضل، برو به اینها بگو برادرم میگوین خدا میداند من به نماز و تلاوت و قرآن انس عجیبی دارم، یه امشبی رو مهلت بدید من یه مرتبه دیگه نماز شب بخوانم. یه امشبی رو مهلت بدین من یه مرتبه دیگه قرآن تلاوت کنم، فردا صبح بیایید بجنگید تا بجنگیم. رفتن به اونها پذیرفتن. امشب رو امام حسین برای نماز فرصت گرفتن، برای تلاوت قرآن فرصت گرفتن. من یه پیامی رو خدمت شما برسانم. قریب قبل از محرم خدمت حضرت آیت الله عظما وحید خراسانی رسیدم، هیچ کاری هم نداشتم، ایشون هم به من هیچ امری نداشتن، قصدم فقط دیدن ایشون بود، دلم تنگ شده بود. بعد از مدتی خدمتشون رسیدم، بعد از عنایتی که کردند و احوال پرسی و تفقد و جویای حال بنده شدند و بنده هم اظهار ارادتی کردم، به من فرمودند که به مردم شما حتما تذکر بده و یادآوری کن و بهشون بگو که هر روز یه چند آیه قرآن، یکی چند ورق قرآن، اگر شد 100 آیه، نشد 50 آیه، یه سوره یاسین بخوانید، هیچی نتونستی یه سوره توحید بخوان، یه قول الله بخوان، حتما بخوانید و به امام زمان هدیه کنید. قرآن رو بخون، خودت بخون، وقتی تموم شد بگو خدایا شاهد باش که من این خوندن در به داغون همین آیاتی که خوندم، این خوندن ناقابلم رو هدیه کردم به امام زمان. به من تأکید کردن که حتما از طرف من به مردم این رو بگو که اگر اونها بخوانند برای اونها برکات عجیبی خواهد داشت، برکات عجیبی و ثوابش به تو هم خواهد رسید. امروز صبح از منبر که اومدم پایین بیام توی خیابون برم جلسه بعدی، یه مادر متدینه‌ای با یه دختر جوانی اومدن جلو، دختر کاملا پوشیده، حجاب مرتب، مقنعه، چادر مرتب، صورت گرفته و مادرم همینجور، مشخص بود سوالی دارن. گفتم بفرمایید. اون خانم مادره گفتش که آجا سوالی چیزی نداریم، این دختر من جوانه و دعاش کنید، حجابش خوبه و من ازش راضیم، شما هم دعاش کنید. روز تاسوعاست دیگه، حالا به من روسیا گفته دعا کنید، دعای من چه اثر دارد و چه تأثیری، تو خود دعا کن و آمین بگوی مهدی جان. من به اون دختر گفتم که ببین دخترم، من دخترم رو بردم خدمت آقای وحید، بله 7-8 سال قبل، که در منزلشون که عقد دخترم رو با دامادم بخونن. بعد از اینکه محبت کردن عقد رو خوندن، به دختر من فرمودن که دخترم شما مقید به دو مطلب باش، من ضمانت میکنم، من وحید ضمانت میکنم الانی که عقد رو خوندیم تا پایان زندگیت، زندگیت بدون مشکل باشه و با عزت باشه و با الفت و محبت و صفا باشه و هیچ کدورتی نبینید. هم به داماد ما گفتن، هم به دختر من، مخصوصا به دختر بنده تأکید کردن. فرمودن یکی این که نماز اول وقت بخوان، دوم این که هر روز یک سوره یاسین بخوان، سوره یاسین، و هدیه کن به حضرت زهرا، بهترین زندگی پر صمیمیت و صفا را خواهی داشت. من به این دختر گفتم اون چیزی که ایشون به دختر من گفتن منم به شما انتقال میدم و به تمامی این خواهران عزیزی که الان در داخل اون خیمه و منزل و قسمت خانم ها این شب عاشورا از نقاط مختلف زحمت کشیدن آمدن برای عرض تسلیت به حضرت زهرا، این تحفه‌ای باشه، حتما عمل بکنید. و این نه که سفارش حضرت آقای وحیده، سفارش همه بزرگان مراجع و اهل سیر و اهل سلوک و مردان اهل معنا بوده. قرآن بخوانیم، هدیه کنیم به امام زمان. سوره یاسین بخوانید، هدیه کنید به حضرت زهرا. کلید عجیب و غریبی است. به صاحب این منبر الان سالهاست، بنده به هر کسی که گفتم بعد از یک سال آمده خیلی تشکر کرده که آقا وقتی گفتید ما فکر کردیم که همینجوری دارید یه چیزی میگید، بعد دیدیم که نه خیلی جدی است. ما روایتی داریم که اگر کسی بعد از نماز صبح 11 مرتبه سوره توحید رو بخونه، 11 تا قول والله بخون، الان 5 دقیقه نمیشه، واقعا تایم بگیری 5 دقیقه نمیشه. اگر 11 مرتبه سوره توحید رو بخواند، اون روز شیطان نمیتونه گولش بزنه و برش مسلط باشه. خب میگه آقا من چیکار کنم تو این اجتماع، تو این دانشگاه، تو این بازار، تو این اوضاع؟ بعد از نماز صبح قرآن 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 11 مرتبه سوره توحید رو بخونی، اثرش رو ببینید. باز من به چند تا نوجوان گفتم، از جمله پسر خودم گفته بودم، پسر دومم، اینها رو بعد از چند ماه شیش ماهی شاید میخوانن. گفتم که ضمانت گرفتم که اگر میخوانید بهتون بگم، گفتن ضمانت. گفتم اگر ذکری رو میگم، اگر انجام میدید قول میدید بگم، گفتن بله. گفتم این روایتش 11 تا سوره توحید بخونید. بعد از مدت ها ازشون سوال کردم از هر چند نفر که چطورید، گفتن خیلی عالی، واقعا فرق کردیم، هر روزی که میخوانیم احساس میکنیم شیطان نمیتونه بهمون نزدیک بشه. پس نماز بخوانیم و قرآن بخوانیم و نماز شب. امشب مثل هر سال، چند ساله شد؟ 10-15 سال من اینجا الحمدلله توفیق دارم کنار قبر امام رضا زیر خیمه حضرت زهرا باشم. هر سال اینو گفتیم، امشب نماز شب بخوانیم. الان که پیاده رفتی تا حرم امام رضا، تو هم حرم امام رضا ولو شده 2 رکعت نماز شب بخوان. جوانها همه تون نماز شبتونه که امشب خوندید خیلی هم ساده است. ساده هم بخوانید، مختصر بخوانید، سنگین بگیرید سنگ بزرگ علامت نزدنه. 5 تا 2 رکعت ساده مثل نماز صبح سری بخوانید. 5 تا 2 رکعت، 1 رکعت هم آخرش میخوانید. اسمش کار نداشته باش، اصلش هم بشه بیار اسمش مهم نیست. نیتش چیه؟ بگو خدای نماز شب میکنم. همین به دلت هم میدونی داری چی کار میکنی کافیه، به زبونم چیزی لازم نیست بگی. 5 تا 2 رکعت و 1 رکعت، این شد نماز شب. انشاءالله امشب در حرم امام رضا اگر مشرف نشدید در منزل این 11 رکعت رو بخوانید، هدیه کنید به علی اکبر امام حسین که امشب علی اکبر آخرین نماز شبش رو خواهد. امشب اول فرض آخرین نماز شبش رو خواهد. امشب امام حسین آخرین نماز شبش رو خواهد. اینم از من یاد بگیرید، این سفارش رو به گوش بگیرید. امشب وقتی به قنوت آخر نماز شبت رسیدی، چون عربی بلد نیستید به فارسی بگید، هیچ اشکال شرعی نداره، نمازتون باطل نمیشه. به فارسی بگو خدایا این نصف شب عاشورا من با لباس مشکی عزاداری امام حسین قسمت میدم، چه میدانم که همینا رو به فارسی بگو، چه میدانم که تو اون آخرین قنوت نمازش وقتی دستش رو امشب توی خیمه بلند کرد نماز شب میخوان به تو چی گفت و تو رو به چی قسم داد و به کدام اسم خوان؟ به حق اون آخرین قنوت حسینت و به حق اون دعاهایی که توی اون قنوت کرد و به حق اون اسامی که تو را اون اسامی قسم داد، به من بیچاره به خاطر حسینت یه نگاهی بکنم شب، منو عوض کن. بعد هر چی خواستید امشب بخواید، فقط کم نخواید، بگو خدایا به من عزت بده، خدایا به من برکت بده، عافیت بده، سلامت بده. اجازه میدید که من یه دعا بکنم، التماس دعا است، ولی 1 دقیقه وقت شما رو بگیره. دوستان در عشاق الحسین دیدن مشتبای کامل، حسین مشتبای کامل اینجا بود، جز تیم شماست مشتبای کامل یا جز خدمتگزاران؟ خدمتگزاران میشناسید؟ یک کسی از دوستان ما، از این جوانانی که مشغول خدمتن در جلسه خدمتگزاران امام مجتبی، ازدواج کرده تازه، جوان رشید 24 ساله است و عرض کنم خدمت شما خیلی زیبا و برومند، مثل همه این عزیزانی که خدا به حق حضرت زهرا از چشم زخم نگهشون داره، کت شلوار مشکی پوشیده، خدمت مرتب و مرتب. 3-4 شب پیش اومد پیش من گفت حاج آقا پدرم خبر ندارن، مادرم خبر ندارن و الانم قصه نمیخوام بگم، چون همین الان که میام کلی زده که آقا دعا کنی، خانمم هم خبر نداره. یه چند روزی نگاهتی داشتم، مراجعه کردم، دکتر برام آزمایش چکاپ نوشته، معلوم شده که سرطان خون دارم. الان اسمش روی موبایل من، راضیم به قضای الهی و به مرگم راضیم، اما موندم چجوری به پدرم بگم الهی بمیرم براد یا ابا عبدالله. جوان هنوز سالمه، این روی بدنش خال نیست، یه خش نیست، یه زخم نیست، دلش میسوزه با حال پدرش که بیاد به پدرش بگه بابا من سرطان گرفتم، شاید چند ماه دیگه شاید چیزی اتفاق افتاد. سلام بر علی اکبر و حسین و سلام بر حسین. یه فردا زور چی شد وقتی اون بابا بدن ریز ریز پسر رو دید؟ قرازم این حاج علی آقا هم انشاءالله دعا میکنن، آقای کانه هم دعا میکنن. یکی از بچه هایی که خدمتگزاران کار میکرد مشتبای کامل، مشتبای کامل سرتون خوندید. برای من نوشته که چجوری من به پدرم بگم، چجوری به زنم بگم، بدتر چجوری به مادرم بگم، خبر بدم. شب آمد و اشاق الحسین و وسط سینه زنی تربت بهش دادیم. دیروز پیام داد برای من که آجا من رفتم بیمارستان و بستری شدم بدون اطلاع پدر مادرم، نمیدونم بالاخره کسی بینا خبر داده یا نداده، فلان اتاقم فلان بیمارستان و شما در جریان باشید. امشب که داشتم میامدم خدمت شما زده بود که آجا شما رو به حق امام حسین قسم امشب که رفتید جلسه تا شفای منو نگرفتی نیا بیرون. خب من چی بگم، من بیچاره روسی جز این که بگیم یا صاحب از زمان، این خدمتگزار امام حسن مجتبی بوده، تو رو به حق جوانی علی اکبر به این رحم کن، به پدر و مادرش رحم کن، یا بقیت الله و دعاش کن. خدایا به حق علی اکبر امام حسین، به خاطر این زن و مردی که ده شبان روز آمدن تسلیت به حضرت زهرا بگن، با نفس اینها، با آمین اینها که از درون آه سوزانشون برای امام حسین بیرون خواهد آمد، خدایا خیر این جوان رو در شفای عاجل و کاملش قرار بده. پس نماز نماز نماز، امشب نماز شب میخوانید، جوانها هدیه کنید به علی اکبر، میان سالها هدیه کنید به ابوالفضل، پیر مردها، ریش سفیدها، پیشکسوتها، شما ولو شده نشسته نماز شب بخوانید، بخوانید هدیه کنید به حبیب ابن مظاهر. خانم ها شما هدیه کنید، دخترهای جوان نماز شبتون رو هدیه کنید به سکینه که مثل فردای آمد پاهای عصر بابا رو گرفت، گفت بابا نمیگذارم. هرچی اصلاح کرد سکینه دلم آتش نزن بابا، بابا زن. گفت نمیشه بابا، تا پایین نیاید نمیشه. اگه دختر داشته باشی میبینی اسیر دخترتی، دختر بابا را اسیر میکنه. گفت بابا باید بیای پایین. آمد پایین، دست به سرش کشید، سرش به سینه چسبانید. دختر 13-14 ساله ایست، عزیزه دلم بهت گفتم صبر کن، دلم آتش نزد. گفت بابا باید بشینی رو زمین. چرا؟ گفت باید بشینی رو زمین، همینی که میگم بشین رو زمین. آقا نشستن فرمون منو بنشون رو پاد. عرض کرد چرا باید بنشینی من رو بنشینی رو پاد؟ چشم بیا عزیزم بیا بشینی. خوب شد حالا چی؟ گفت بابا دست بکش به سر. چرا؟ چون خبر شهادت مسلمو که دادن، دختر کوچیک مسلمو نشون دی روی پاد، دست یتیمی به سرش کشیدی. بابا من میدونم بعد از تو کسی نیست دستی به سر ما بکشه، فقط تازیانه و کعبه نی و شلاقه، خودت دست یتیمی رو نباز.